رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
با برنامه صفحه کلاژ در خدمتتون هستم. من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی با برنامه شاد، مفرح، علمی، اقتصادی، ورزشی، دینی، سیاسی، عقیدتی، نظامی، اجتماعی و البته بعضی وقتها خیلی تر به خونه هاتون میاد. برنامه صفحه کلاژ برنامه ایست از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. برنامه صفحه کلاژ. سلام و درود خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاژ. صفحه کلاژ شماره 143 هست که در خدمتون هستم و من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی یک ساعت و نیمی در خدمتتون هستم و مزاحم اوقات شریفتون میشم. از کرونا که جدی بگیرید و وضعیت بسیار فاجعه آمیز شده خبر داریم براتون، تا شاهنامه خوانی تحلیلگر سینمایی کشور مسعود فراستی و هنرمندان و هنرمندان این هفته، تا روحانی و استند آپش، تا تنباکو به مزه یا با مزه و با طعم تهن و تاپاله گاو، و تا آنتیک های هفته و جغجغه نظام و خبرهای ریز و درشتی که فقط با شنیدنش موه بدنتون سیخ میشه، زل میزنید به دیوار و جیغ بنفش میکشید. با من باشید با برنامه 143 صفحه کلاژ. و قبلش آهنگ بسیار زیبایی از خانم آوا بهرام و تقدیم به شما دوستان محترم این برنامه. قبل از هر چیزی بریم سراغ کرونا و گوش کنیم صحبت‌های و درد دل‌های پزشکان و پرستاران را در این روزهایی که دوباره پیکش رفت به بالای 200 نفر. پیکش که نه، مرگ و میر رفت بالای 200، چون پیک در ایران کل الاجمعین یکی بوده دیگه، روز اول اینجوری بوده تا فکر کنم روز آخرم که تمام بشه تو جهان ریشه کم بشه هنوز ایران داره اینجوری میره، فرقی نمی کنه. بریم گوش کنیم و ببینیم چی میگن و برگردیم و ببینیم که این کرونا منشأش مال چیه.
اصل گزارش ما در تهران موارد جدید بستریمون که وسط عادی در بخش‌های با تشخیص کرونا بستری شدن بالای بر 870 بیمار هست و 168 نفر هم در بخش‌های مراقبت ویژه بستری شدن. خب ما تقریبا 48 ساعت گذشته، در 48 ساعت گذشته عدد بستری‌های جدیدم در تهران به عدد 1000 نزدیک شد که خب تقریبا در نوع خودش رکورد بود. متأسفانه دیروز یکی از تلخ‌ترین روزهای کرونایی در واقع پایتخت بود. ما بالاترین میزان مرگ و میر ثبت شده در مورد بیماران کرونا از آغاز اپیدمی کرونا در کشور متاسفانه دیروز داشتیم. البته همونطور که ما قبلاً هم اعلام کردیم، اگر در ماه اسفند، ما 28 اسفند یکی از روزهایی بود که جزء مواردی بود که بالاترین میزان مرگ و میر در تهران ثبت شده بود، در چهارم فروردین و همچنین در دوم و چهارم مرداد ماه هم ما در واقع با افزایش آمار قابل توجه مرگ و میر به عنوان امواج مهمی روبرو بودیم. اما خب متاسفانه آمار ثبت شده مرگ و میر در روز گذشته، بالاترین میزان مرگ و میر ثبت شده در استان تهران و به خصوص در شهر تهران در مجموعه در واقع از شروع کرونا تا کنون بود.
صد تومن کشید بودیم بدون یک روز تعطیلی. خودمون کرونا گرفتیم، خانوادمون هم کرونا گرفتن، 100 تومن 100,000 تومن
خالی تو بیمارستان مدرس پیدا
نه به هیچ عنوان
واقعا تختی نیستش که اینجا شما پیدا کنی یه دونه خالی ندارد.
تختا چطوره؟
جا نیست، اکسیژن گاهی کم میاد،
تخت نداریم. الان دیگه فشار اکسیژن داره میفته، ببین تمام مریضا دارن اکسیژن میگیرن و الان ما با مشکل این قرینه هم یکی از مشکلات دیگه است که ما داریم.
مسیر دانشوری بردیم، تحویل نگرفتن، چند روز ما رو اسیر کردن، میگفتن تخت خالی نداریم.
از اونجا هم آوردم اینجا با گریه من رو بستری کردن، اونم توی بردیم.
تخت خانو پیدا نمیشه؟
نه خیلی سخت پیدا میشه، تخت نبود.
یه هفته بیمارستان برده تخت پیدا نکرد.
تخت اصلا تخت
نیست، جای خالی نیست.
من
چهار تا بیمارستان گشتم. مریض الان شما دارید تو اورژانس رو
ویلچر دارم، تخت اکسترا گذاشتم، تخت معمولا پر میشه. میدونم اینکه فقط و فقط رعایت کنن مات واسه خواهشان رعایت.
تخت هایی که هم مسن ها و هم جوانان اون رو اشغال کردن.
دهه 40 سالگی هستن ایشون. شما کجا گرفتید خانم؟
خیلی
نفس
ندارم،
خواهر خانم نمیتونیم،
سخته. فکر میکردم نمیگیرم ولی گرفتم، تقصیر خودم هم بود.
جوانای عزیز 20 سالشه ها.
در موج اول کرونا به طور میانگی بیماران حدود 5 روز بستری میشدن، اما از موج دوم به بعد که ویروس هم وحشی تر شد بیماران حدود 7 روز حداقل باید در بیمارستان بستری بشن.
بچه داداشم رفت
شمال گرفت. بچه داداشم رفت شمال؟
فراموش نکنید در همین یک هفته اول مه 1111 نفر به خاطر کرونا فوت کردند.
من عزیزان کروناییاب مستعان 110 آقای سردار سلامی یا سرکار سلامی که آمد عربدکی شکرد و با 800 میلیون تومن پول من و تو، پول پدر و مادر من، پدر و مادر تو، خواهر و مادر شما، خواهر و مادر من برداشته شد و خورده شد. یه قابلمه رو آوردن گرفتن دستشون و چقدر هم تبلیغ کردن. کجاست؟ خبری ازش نیست. تختم که قرار بود یه یادتون باشه چینی ها تو 10 روز یه بیمارستان زدن، یه یادتون باشه گفتن این که چیزی نیست بابا، ما تو یه روز 50,000 تخت میزنیم. تخت خنددار یک سوله را خالی کردن و ارتش و سپاه آمدن تخت های سربازی گذاشتن، گفتن اینم تخت دیگه، از این بهتر میخواد چی میخواد دیگه؟ شعور ندارم، بالاش باید تجهیزات پزشکی باید باشه. این پروپاگاندای پروپکانی به قول آقای رئیسی پروپاگاندای رژیم بود و اینکه خواهش میکنم جدی بگیرید، جدی بگیرید دیگه، دارید میبینید دیگه از جوان 20 ساله تا 40 ساله تا 80-70 ساله این اتفاقات داره میفته و تختم نیست. من این را عمدن میذارم و شاید یه مقداری خسته کننده باشه، یه مقداری ملال آور باشه، ولی باید از این طریق هشدار داده بشه. صدایی، شنیداری، دیداری، حالا هرچی که هست اینا جدی بگیرید. رژیم جدی نمیگیره و از خداش این کرونا بمونه. دوستان عزیز تمام بدبختی های پیک دوم که رفت بازم مرگ و میرش بالای 200 نفر از آقای امام حسین نیست، از هیئت ها نیست، از اینکه مردم هجوم آوردن نظری بگیرن تو همدیگه اینجوری میلولیدن نیست، اصلا سینه میزدن، لخ میشدن، عرقا پرت میشه تو سر صورت همدیگه، اینا اصلا نیست. الان بهتون میگم که کارشناس آوردن که مشکل کجاست، این حسین کیست که ایران همه قربانی اوست. همیشه من اینا میگم، بریم کارشناس رو گوش کنیم ببینیم علت مرگ و میر دوم، پیک دوم که خیلی وحشتناکتر پیک اول شده چیه.
معاون مرکز مدیریت راه‌های کشور گفته که سفرهای استانی در شهریور نسبت به متوسط 5 ماهه اول امسال 25% رشد داشته و در ششم شهریور بیش از 2,100,000 تردد در محورهای اصلی مواصلاتی استان‌ها رسیده که رکورد بیشترین تردد در نیمه امسال رو شکسته. کلا هم در شهریور 59,000,000 تردد بین استانی داشتی.
خب بعد نتیجهش هم جدایی از این که الحمدلله روحیتون عوض میشه و سفر میدید و خدا رو شکر با آرامش میرسید و جوج میزنید شمال و اینا، بعد غیر از اینا دستاوردهای دیگه هم داره، همین حدود 3-4,000 نفری که هر روز مبتلا به کرونا میشن.
جوج میزنن مجریای صدا و سیما که اینا یک روزی در آینده بسیار نزدیک یخشون میکنن، خفتشون میکنن، میچسبوننشون به دیوار، میگن که بی پدر و مادر چشات کور بود که تو تهران تو کوچه پس کوچه ها علم 18 متری وارد کوچه 9 متری میکردن و عربده میکشن یا حسین و یا ابوالفضل بی دست و اینا. اینا هیچ کدوم جوج نمیزدن، جوج میزدن اونا که تو شمال میرفتن و اونا کرونا گرفتن که جوج زدن. بله این وضعیت حال حاضر صدا و سیما ایرانه که همه بدبختی ها رو روی جوج زدن مردم در شمال میدونه و اونایی که در کوچه پس کوچه های تهران ایستادن که تا دسته بره، یعنی دسته عزاداری بره و اینا، اینا براشون مهم نبود، نه اصلا کرونا نگرفتن چون حسین باهاشون بود و گفتم که عالم همه دیوانه این حسین بودن دیگه. این از این. ببینیم آقای حریرچی چی میگن و بعدش هم یک کوتاه از مصاحبه با کسی که ماسک نمیزنه و مستقیم این سراغ آنتیک اول برنامه که یه مقداری خسته کننده شد و ملال آور شد. اینم جمله جدیدی که من یاد گرفتم، ملال آور. و بعدش در اتاق آنتیک اول هم صحبت میکنیم.
متاسفانه فعلا کماکان پر تخلف در این صنف ما نانوایی ها هستن که در همین هفته گذشته 1781 خیلی رقم درشتی هست معرفی شدن به مراجع قضایی و الان مدارس هم اینجا ظاهر شدن در جایی که ما اخطار میدیم و حتی به مراجع هم آموزش پرورش و هم به مراجع مربوطه معرفی میکنیم. 1431 رستوران و بانک خوشبختانه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و داروخونه و پیشخان دولت و آرامستان و مثلا پلیس بلاوی دهمینا که قبلا آمار بالایی داشتن تونستن خودشون رو اصلاح کنن و وضعیت بهتری داشته باشن.
پس الان بیش از همه نانوایی ها و مدارس.
بله الان نانوایی ها و مدارس هستن که امروز در جلسه ستاد ملی کرونا هم قرار شد که مدارسی که این کار رو این اشتباهات رو میکنن یه هفته تعطیل میشن که به حد اقل میرسن. اما این به کثرت مدارس هم بستگی داره و اینکه تازه هم شروع کردن دیگه این دو سه هفته.
چرا نزدی ماسکو؟
ماسکو من آمپولش زدم.
آمپولش زدی؟
آره.
مده آمپوله؟
آره.
کجاست ما بریم بزنیم؟
آره پیر میبرش کرد چیزم کانادا یا میبرش.
یه سلسله قضاهایی که معصومین دستوش گذاشتن رو اشاره میکنیم. عدس اشک چشم زیاد میکنیم. ای بعد اولین رویدنی که اقرار به ولایت کرده بادنجان میده. تأکید میکنن زیاد بخورید. اینا رو داریم اینها رو. اصل چی که میکنه اینها، ولی منظور این که زیاد انسان اسیر نم.
بله عزیزان، اولین رویدنی که اقرار به ولایت کرده یعنی همراه شده با ولایت، حالا ولایت فقیه یا ولایت پیغمبر اسلام، بادمجون بوده. بعد میگن که دوم هویج بوده، بعد بخسوین بوده، بعد کدو بوده، بعد خیار چنبر بوده، بعد خیار قلعین بوده، بعد خیار سالادی بوده، بعد هندونه بوده، هندونه دیمی بوده چون موقع تو عربستان بارون نمی آمده میذاشن دیمی بوده، بعد به آچون هر چود که خرگوش بوده، بعد چامپانزه بوده، اینا همه اقرار به ولایت کردند و میتونید شما بعد از بادمجون هویج یا بخسوین بخورید، خیار سالادی بخورید و این حرفا. بریم یک آهنگی گوش کنیم و برگردیم ادامه برنامه.
تو که سنگ میزنی با نگاهت به دلم، کافیست یه لبخند که از حال برم. واسه تو مرده دلم و یکی، آخه یه جوری منم اگی دلم دین زمین و هواش، تو حرف دلتو بگی.
آخ که دلم آب شد، از کجا پیدا شد؟ بیا با اون طعم لبت منو سیراب کن. آخ که دلم آب شد، از کجا پیدا شد؟ بیا با رقصیدنت دلو بیتاب کن. دلو با یه چشمک منو دریاب و بازم با کن موهاتو بازم، که گره خورده حواست به حواسم.
آخ که دلم آب شد،
از کجا پیدات شد؟ بیا با بازم لبت منو سیراب کن. آخ که دلم آب شد، از کجا پیدات شد؟ بیا با بارت دنت دل بی تاب کن.
سه تا خطکش اشتباه ما، باید این سه تا خطکش رو بشکنیم در مورد شناخت آدم‌ها، پول، پست، تحصیلات. خیلی آدم با شخصیت بی ام و داره، خانواده اصیلی هستن، خونهشون زعفرانی هست. الان میشنویم دیگه این حرفا رو. معیار اصالت و نجابت و شرافت آدم ها شده پول و پست و تحصیلات. میدونی خیلی باسواد، دکترا، دو تا دکترا داره، چهار تا دکترا داره. اینا رو بشکنیم، این خطکشا رو بشکنیم، بذاریم کنار، ببینیم چقدر انسانه. تو بگو 10 تا دکترا داره، چقدر دیگر خواهه، چقدر خودخواهه، چقدر به اون صفات انسانی یک انسان نزدیک شده، چقدر از اونا دوره، چقدر به خدا نزدیکه، چقدر دیدن شما رو یاد خدا میندازه، چقدر آرامش تو وجودش هست.
بله عزیزان، با برنامه 143 صفحه کلار در خدمتتون هستم. و اینکه قبل از اینکه بریم استند آب کمدی آقای روحانی را در این مملکت بحران زده نگاه کنیم که هر روز یه استنداب توی هیئت دولت میره، بریم سراغ هنرمند اول هفته. اون هنربند، هنرمند نیست، مسعود فراستی، که دست هر سوراخی میکنن، خبره عام و خاصن، یعنی اصلا فرقی براشون نمی کنی. تو هر زمینه، از فیلم بگیری تا تئاتر تا موسیقی تا شاهنامه. بریم شاهنامه خانی مسعود فراستی را گوش کنیم و بشنویم و ببینیم. بعدش پشتبندش به غلط کردن افتاد، بعد اینکه دید تو توییتر خیلی گند بالا آورده، تو فضای مجازی پر شده، سریع آمد و گفتش که غلط کردم. جفتش رو پشت سر هم میبینیم، بعد میایم در موردش صحبت خواهیم کرد. امشب در تو هنرمندا خیلی حرف داریم.
اگر خستگیت گردد درست، نباید مرا رخ به خوناب شست.
مگر خستگی هات گردد درست، نباید مرا رخ به خوناب شست.
گلوی سیاوش به خنجر برید، گردی زره چون زمانش رسید.
گلوی سیاوش به خنجر برید، گروی زره چون زمانش رسید.
همه شهریاران ایران بودند، به رزمندرون نروش ایران بودند.
همه شهریاران ایران بودند، به رزمندرون نروش ایران بودند.
به زه کن بنه پیش من با دو تیر، نباید که آن شیر نخچیر گیر.
به زه کن بنه پیش من با دو تیر، نباید که آن شیر نخچیر گیر.
چرستم چنان دید به فرا خط دست، چنان خسته از تیر بکشاد شست.
چرستم چنان دید به فراخت دست، چنان خسته از تیر بکشاد شست.
شهاد از پس زخم او آه کرد، تهمتن بر او درد کوتاه کرد.
شهاد از پس زخم او آه کرد، تهمتن بر او درد کوتاه کرد.
خیلی خیلی ممنونم، خیلی شروع خوبی بود. مشتاقانه منتظر قسمت بعدی و خانه هشتم جناب مهدی اخوان ثالث هست.
حالا من بیام اینجا و برگردم که تن فردوسی تو گور لرزید، سرسراش بلند شد، به گوش مسعود فراستی رسید و سری مسعود فراستی آمد ماله را برداشت و کشید روی گندی که زده. گوش کنیم و بشنیم و ببینیم.
شاهنامه رو فرازایی بد خونده، شاهنامه اینه که دوست داشته بد خونده، این بدترش میکنه. از تمام شاهنامه دوستان، همه بزرگان و همه مخاطبان کتاب‌باز عذر میخوام. آدمی که 30 ساله نعره داره میزنه فرم، چرا فرم بلد نیست تو خوندن شاهنامه؟ یعنی یه نمره صفر راحت بهش بدیم. میدیوم شعر کلاسیک ایران میدیوم فراستی نیست، نه یا توی میدیوم بدونم که کجاها میدیوم من نیست و کجاها باید تو اون میدون شاگردی کنم و شاگردی میکنم. من نه تنها حرفای دوستانو رو سرم میذارم، بلکه حرفای دشمنان رو هم رو سرم میذارم. اگر فردوسی دوست دارم که رو سرم جای داره و سند هویت ملیمه، حق کوچکترین اشتباهی ندارم. یه بار دیگه از مخاطبای کتاب باز معذرت میخوام.
بازم گلی به جمال شما آقای فراستی، ولی اگر گیر نمیدادن تو فضای مجازی بهت، میامدی شاهنامه رو از پشت میخوندی، میامدی جلو، اصلا شک نداشتی باش. ولی همین که بهت گیر دادن و همین که سریع عکس‌العمل نشون دادی و آمدی گفتی عذرخواهی کردی، این شرف داره، این ارزش و احترام داره. به اون کسی که میاد میگه بتهوون 5400 نسخه دیگه هم داره قطعه خونده که اجازه ندادن بهش بزنه، و از این صحبت ها مهران مدیری بود که امید حاجیلی فکر کنم آمد توی برنامه خود مهران مدیری گذاشت تو کاتش، گفت شما در برنامه کتاب باز همین آقای سروش صحت گفتی که بتهوون 5400 قطعه 540 قطعه موزیک زده ولی هنوز جایی نوشته، جایی انجام نشده که نمیشه، اصلا به عقل جور در نمیاد که مهران مدیری ماله رو کشید. نه شما درست نمید، شما اشتباه میکنید از این صحبت ها. بعضیا بالاخره مثل مهران مدیری هم، بعضیا مثل مسعود فراستی که گفتم اگه مسعود فراستی بهش گیر نمیدادن خودش میامد شاهنامه رو از اون پشت رو هم براتون میخوند. حالا بازم دمش گرم. بریم استنداپ آقای روحانی رو ببینیم و بعدش صحبت های در آقای روحانی که دیگه رو را گذاشته کنار و دیگه ظلم میزنه تو دوربین، توهین به مردم شریف ایران میکنه. بریم گوش کنیم استنداپش، چیز جالبی.
من هرچه تو خیابون رد میشم مردم دست تکون میدم، لبخند میزنم، شاید شما باورتون نشه وقتی رد میشم احساس میکنم بار رو دوش من سنگین تر این مردم احساس میکنن که ما خادم اونها هستیم.
اوقات من شاد شد.
این توافق، ما یک کار بزرگ انجام دیم، نفت ما 1 میلیون بشکه صادر می شد، این تبدیل شد به 2,800,000.
آخی مبارک است، مبارک است.
دیگه شرکت می آمد ایران که بعضیا حالا یا حسدوشون می شد یا حوصله‌شون سر آمده بود، گفتن چرا اینقدر شرکت میاد ایران، چرا اینقدر قرارداد امضا می شه.
یا بسیار خوشحال شدیم، الان در پوست خدا نمی گنجیه.
یعنی سنگ پای قزوین خدا شاهده جلو اینا لنگ انداخته، یعنی از پررویی که این آخوندها دارن عجب پررو هستن. یعنی واقعا لعنت به احمدی نژاد که زل زد تو دوربین و دروغ گفت و اینا نهادینه کرد در بین مسئولین و متاسفانه بسیاری از مردم ایران. دیگه این دیگه رکورد احمدی نژاد زده دیگه، تو دوربین نگاه میکنه و میگه چقدر مردم ما را دوست دارن. حالا این هفته گفتش که هرچی لعنت دارید به آمریکای جهانخوار بفرستید، آدرسم داد. اینم گوش کنیم و ببینیم، بشنویم تا من لعنت را آماده کردم که بفرستم. گوش کنیم.
یه عده‌ای به خاطر منافع غلط گروهی و باندی به مردم آدرس غلط ندن. آدرس صحیح تمام جنایات و فشار بر مردم عزیز ایران واشنگتن دی سی کاخ سفید، این آدرسشه. و اونهایی که داخل این ساختمان هستند این همه جنایات علیه ملت ایران روا داشتند و خب شما میبینید هر روز فشار، هر روز مشکلات. البته مردم ما ایستادگی کردن، مقاومت کردن، خم به ابرو نیاوردن، خم نشدن در برابر این قلدرها. اما خب به هر حال آثارش هست، آثار سوش هست، سختی ها هست، مشکلات هست. مردم میبایست تو این سالها زندگی خیلی راحت تری میداشتن، خیلی راحت تر، خیلی آسون تر. میبایست اجناس به مراتب ارزون تر میبود، میبایست دلار به قیمت معقول خودش بود. تمام این جنایات پای کاخ سفیده.
بله ایشون میفرمایند که لعنت بفرستید به واشنگتن، به آدرسش هم واشنگتن دی سی هستش، کاخ سفید، لعنت به اونجا بفرستید. ما کاری نیستیم، مقصر ما نیستیم، مقصر تحریماست، اینا تحریم میکنن. ترامپ لعنت به پدرت، لعنت به اجدادت، لعنت به اسیر و عبیرت. ایشالله که ملانیا بره زیر تریلی 19 چرخ، اون یه چرخ زاپاسش هم حساب کردم. امیدوارم به دست بریده حضرت عباس تو مناظره بعدی هم زایه بشی، فوش خار مادر بهت بدن. پدر سگ بدبختمون کردی، تو چرا باعث تحریم ما شدی؟ تو چرا انقدر که میریزی؟ چرا قاسمونو کتلت کردی؟ امیدوارم که بایدن کتلتت کنه تو مناظره بعدی. ای عوضی، ای بیشور، ای کسافت. خوب شد آقای روحانی. اینا وقتی میگن بسیار پرروان پرروان، نه این ظریفشون هم همینو میگه، سلامیشون هم همینو میگه. الان یه پکیج کامل براتون میذارم پشت سرم که ببینید چقدر اینا پررون. چه عاملی باعث شده که ایران از بعد از شورش 57 تحریم باشه؟ اینا نمیگن که. آقای ظریف میگه ما جور دیگه‌ای انتخاب کردیم زندگی کنیم. گوش کنیم بعد بریم سراغ سلامی، سرکار سلامیشون که اومده مجلس کولاک کرده، اون دیگه گوساله تر از این دوتای دیگه.
شاید در ذهن نسل جوانمون این باشه که این همه کشور در جهان هست که روابط دیپلماتیک جهانیشون رو دارن و فشار هم رو مردمشون نیست. چرا در مورد ایران همیشه وزرای خارجه‌اش باید این حرف رو بزنن که ما فشار جهانی علیهمون هست؟
نه ببینید، این یک دلیل داره و اون دلیلش این است که ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگه زندگی کنیم.
این تمام آن هیبت و شکوهی است که میخواست همه دنیا را در تصرف سیاسی خود بیاورد و امروز تحریم کننده از تحریم شونده بدتر است. هیچ کس آرزو نمی کند شهروند آمریکایی باشد، هیچ کس به آمریکایی بودن خود افتخار نمی کند. در درون آمریکا مردم مرگ بر آمریکا میگویند. این شعار تا آنجا پیش رفته است. این یعنی نفوذ زبانهای سیاسی انقلاب حتی در قلب سرزمینی که آمریکا نام دارد. هرچه آنها میخواستند برای ما توطئه کنند به اهلش بازگشت، استکبارن فی الارض و مکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا به اهله.
اینا صنعتی و سنتی رو با هم قاطی میکنن. به این بابا زدن رفته تو مجلس یه سری اراجیف گفته که آمریکا رو به زوال و آمریکایی‌ها خجالت میکشن که بگن ما سیتیزن آمریکاییم و اینکه حالا چگونه آقازاده‌هاشون توی آمریکا پلاسن التماس میکنن کارت سبز بگیرن و گرین کارت بگیرن، اونا ننه نسل احتمالاً فک و فامیلای اونن که دارن التماس میکنن. حالا اینه داشته باشید، ظریف توی آمریکا رفته فکر کنم یه سری اراجیف گفته و بد جوری قاطی کرده که قاسم اونا زدن و فقط دست براش باقی مون، ولی قبلش جغجغه نظام آمده حرفای سردار سلامی را در یک برنامه تحلیل کرده، بعد جب گرفتتش ببینید چه اراجیفی میگه، یعنی دقیقا همون چیزایی که سردار زده بود اون احتمالا خود سنتی و صنعتی را با هم قاطی میکنن، بهشونم میزنه میره تو مجلس اینجوری میگه. این احتمالا پهن گاو و گوساله یا بعد از آنتیک و بعد از آهنگ تنباکویی که با پهن گاو و گوساله درست شده رو احتمال دادن این کشیده تو جزایر قناری که یه همچین اراجیفی میگه. خنده بازار این واقعا. من نمیدونم اینا این مشکل نداره، این که سواد نداره بهش میدن یه چیزی میخونه، برای من خیلی عجیبه اون گوساله هایی که من چقدر این هفته به گوساله توهین کردم میشینن و گوش میدن حرفای اینو و بهبه و چهچه برش بنویسن، گوش کنید بخندید از دستش. بعد بریم سراغ ظریف که فقط یه دست از سردارشون باقی مونده، خیلی عصبانی هم هست، اینم گوش کنیم و حالا بالاخره همش باید گوش کنیم و ببینیم و بشنویم دیگه.
بحرین، امارات زمینه خاک ایران میشن. عربستان توسط شیعیان عربستان و با کمک ارتش ایران آزاد خواهد شد. آل سعود کنار خواهند رفت و ما اونجا یک حکومت شیعه هم را میندازیم. یمن به همین شکل. در لبنان و در داستان سوریه به شکلهای دیگر که ارتش ما تازه اونجا را نیفتاد، بخشی از مدافعان وطن ما در قالب مدافعان حرم به فرماندهی بزرگ مردی همچون سردار سلیمانی که یک ابر انسان بود یه حرکاتی نشون داد. خب و اگر را بیفته هیچ کس جلو دور این ارتش نیست.
شما میگید شما داعش را از بین بردید، شما دشمن شماره یک داعش رو کشتید، اون هم با زبونی با نهایت سبوعیت، آنچنان زدید که فقط یک دست از سردار ما باقی ماند. شما اینگونه اید، شما ترسویید، شما وحشی هستید، اما این مردم رو نتونستید به زانو در بیارید. این مردم متکیه به یک فرهنگ غنی هستند، ایرانی، چه ایرانی شیعه، چه ایرانی سنی، چه ایرانی مسیحی، چه ایرانی زرتشتی، چه ایرانی یهودی، در خون ایرانی عشق به حسین، در خون ایرانی افتخار به مکتب ایثار، و اینه که ایران رو سر پا نگه داشته. همه بر علیه ایران حرکت کردید، هنوز هم میکنید، هنوز هم بر علیه ایران طراحی میکنید، اما فرهنگ ایثار و شهادت که این مردم رو نگه داشته.
بله آقای ظریف، آنچنان زدید که حتی جسارت نشان دادن بدن بیجانش به خانوادهش را نداشتید. هشتگ نوید افکاری. آنچنان زدید که در دم جانش را از دست داد. ندا آقا سلطان پویا بختیاری. آنچنان زدید که در 17 سالگی کشته شد. هشتگ محسن محمدپور. آنچنان زدید که بعد از 5 روز بازداشت کشته شد. هشتگ ستار بهشتی. آنچنان زدید که چند ماه در کما بود و در زندان کشته شد. هشتگ نادر مختاری. آنچنان زدید که سرش از 16 نقطه شکست. هشتگ محمد سلاس. آنچنان زدید که حتی یک دست هم از 176 بیگناه پرواز 752 باقی نماند. هشتگ پرواز 752. آنچنان زدید که حتی نگذاشتید خود خانواده ها عزیزانشان را دفن کنند. آقای ظریف آنچنان زدید. عذرخواهی میکنم، ایشون در یکی از این مراسم های این اراذل شرکت کرده بود، گفتم در آمریکا این سخن رو انجام بده. بریم یک آهنگ گوش کنیم و ببینیم و بشنویم و بعد برگردیم ادامه ماجرا.
ماه تابانم، مستم و دیوانم، بی تو پریشانم، ای جان توی درمانم، عشق پوشانم، نیمه ی پنهانم، ای جان شب شب عشاق است، دل به تو مشتاق است، اشاره از تو بهانه از من، امشب با تو
تحریم‌ها اصلا تو ایران احساس نشد. شما اگه سفر کنید به ایران، برید در خیابون‌ها با مردم صحبت کنید، میگن تحریم چی هست اصلا؟ تحریم اصلا نمنده. آدم جل...
خودش البته آنتیک بود، ولی بریم آنتیک گوش کنیم و ببینیم و برگردیم به تفسیر و بعدش یک اتفاق در یکی از لایوهای اینستاگرامی افتاده که بسیار ناراحت کننده است. بریم اول آنتیکا گوش کنیم ببینیم. بعضی ایراد میگن، میگن چرا هی پشت سر هم اعلام میکنین چه چیزایی میخواد ببینیم؟ من میخوام هیجانتون کنم که بشین بگید این چیه، این چیه، بعدش ول نکنید برید.
سال هفتم هجرت پیغمبر که جنگ خیبر روی داد، که این قضیهش هم خیلی معروفه، که زنی یهودی برای پیغمبر گوشتی بریان کرد، گوسفندی به عنوان هدیه برای پیغمبر بود، و چون میدانست پیغمبر اسلام به ماهیچه بسیار علاقه داره، ماهیچه این گوسفند رو آغشته به سم بیشتری کرد، برای پیغمبر فرستاد. پیغمبر اسلام داره که ماهیچه رو در دهان گذاشتن اما در آوردن، بعد فرمودن استخوان این ماهیچه به من خبر داد که این مسمومه، و پیغمبر اسلام ماهیچه رو
استخوان ماهیچه خبر داده ها، خود ماهیچه و اون گوشته که با باقالی پلو درست میکنن که من ضعف دارم و یکی از ضعفای زندگیم اینه که ضعفای شخصیتیم اینه که باقالی پلو و ماهیچه رو خیلی وحشتناک دوست دارم و خیلی اتفاقات میتونه بهش بیفته، اینه که اون استخونه قبل که این رو بگیره به دندون، استخونه گفته یا پیامبر انت بخوری، نمیدونه عربی چیزی گفته مثلا نخور مواظب باش این انا سم داره، حالا به فارسی و عربی مثلا سم داره، حالا من نمیتونم عربی بلد نیستم اینا، یا پیامبرم انداخته و با همون ماهیچه کرده توی دماغ یارو، تو گوش یارو، در صورت زنده مونده دیگه. سال هفتم هجرت هم بوده، یعنی هنوز به اونجا نرسته بوده که تمام دنیا از فیض ببرن از اسلام. اینه که اون استخونه باعث شد که اسلام الان این الان ما اسلام مدیون اون استخونه هستیم. یا پیغمبر مواظب پیغمبر پی ندارن دیگه یا پیغمبر یعنی مواظب باش. بله در اینستاگرام لایف های بسیار گوناگونی گذاشته میشه، متاسفانه یک نوعی حالا در یک جایی بدن نمایی صورت میگیره، اینا ما حالا کاری بونه نمیخوایم این کار انجام بدیم. یک پسر بچه یک نابینا یا روشندهی را میاره روی لایف و میاد از صداش فیض ببره، میگه این صدا را گوش کنیم. پسر شروع میکنه به خوندن، این آدم روشندل که بعدش پدر بسیار احمق و بیشعور عرازل و ارزشیش میاد داخل و ببینید خودتون چه اتفاقاتی میفته. خیلی ناراحت کننده است، ببخشید.
من از دست دادم ولی بچه ها تصویر تو دست. سلام آقا جواد ارادت. سلام بچه ها. آقا جواد
دوستان تصویر و صدای من رو دارن؟
تصویر تو دارن داداش. شما اجرا کن، من از داخل یه دونه از گوشی دیگه هم نگات میکنم.
باش از با این که هرچی داشتم و دادی به بادش، با این همه هنوز ازت خوشم میادش، آخه دردت به جونم دلم میخواد بدونم، تو کجا بایی شهر رو گرفتن بعد تو ابرای تیبینم، چرا همیشون که دوستش داری میرم، آخه دردت به جونم دلم میخواد بدونم، تو کجایی؟
بابا تو لایو زنده
باش، تو لایو زنده.
آقا میدونم اصخایی میکنم بابا یه این چیز زنده بین بابا
شما اجرا کنید
من از
همام
زشت در طرفت لایک میذارد تیزیر بارو میکنی پوست رو میدی اینجا
یه دونه میذارم درتا بسی که احمد
یعنی چی آخه به طرف داری لایک میذارد
هر خدا گم اینجا جایی لایک نیست خوشش باشه
جایی لایک من کار ندارم طرف لایک زنده خوشش زنده لایک
جهنم بلازم دسته بسن در دوبا کردی من دارم لایک میذارم اینجا اگه من نگفتم لایک اینجا رو نداری گفتم
یا نگفتم یعنی چی آخه تو هرچی میرن زور میگی اصلا نمیتردم کنی ها
آقا برادر عزیز آقا نکنه
یکی از کارواش‌های شهرستان پیشبا با اقدامی انسان دوستانه تمام پرسنل خود را از میان افراد ناشنوا انتخاب کرده است. آقای کردی مدیر این کارواش هست، نیتی که برای این کار خیر داشتن برای ما بگم. بفرمایید کردی.
ما دو سالی این ناشنوایان رو آوردیم سر کار میکنن اینجا، از مسئولین شهر پیشبا میخوان حمایت کنن که نه من تنها کسان دیگه جوان هستم میخوان کاری انجام بدن، واقعا تو این جامعه که الان میبینی سخت کار کرده، حمایت کنم. کسان دیگه بالاخره جوونه تو این شهر داره کار انجام میده، این ناشنوایان هم از خود ما هستن، مثل برادر و پدر ما دیگه فرقی نداره. حالا اینا چیزی های کرولار هم نمیشنن، وگرنه خیلی هم مظلوم هن و خیلی هم انسان های خوبی هن.
هدفت از انجام این کار چی بود؟
برای رضای خدا.
و از کشزار ولایت هم بشنویم و ببینیم که خیلی شاکیه به خاطر صیغه های موقت که چرا دائم نمیشه، چرا خودتون بشنوید ببینید. جالبه، یکی از این کشزارهای ولایت هستش و در این هیروویر مملکت بحران زدمون ایشون هم اعتراض داره به سیستم حکومتی.
میخوام به این مسئولین عزیز کشوری بگم تبصره مادهی برای صیغه وجود نداره، فقط همین میگین که احکام الهیست، فقه الهیست، چرا به دستورات دیگه قرآن مردان رعایت نمی کنن، دقت نمی کنن، فقط همین یه نکته رو میچسبن. چرا به زنها اینقدر فشار میارن؟ چرا صیغه میکنن و میذارن میرن و بعد برمیگردن؟ یه روز میخواستیم الان دیگه نمیخوایم. چرا؟ چرا حد و تعذیری برای این امر نذاشتن که برای نسبت بعضی از آقایون بعضی از مردا اینقدر گستاخ نشن؟ مسئولین عزیز به هوش باشید.
عزیزانی که شنیداری برنامه رو گوش میدن این تیکر رو از دست دادن، حتما برگردید و این برنامه این تیکر رو ببینید که در اوج بگیرو ببندا دختر خانم بسیار زیبایی، بانوی بسیار زیبایی پرده وسط تو خیابون داره میرخصه و دیگران هم دارن دست میزنن و شادی میکنن. شما ها نمیتونید شادی رو از مردم ایران بگیرید، رژیم احمق جمهوری اسلامی. اعتراف گیری به روش دانش آموزی، دانش آموزی در روز اول مدرسه به خاطر خیلی مسائل حالش به هم خورد و خورد زمین و بعدش ببینید که چه بلایی سر این دانش آموز آوردن.
منتشر کننده فیلم بابت این شوخی نابجا و ناراحت کردن خانواده ها عذرخواهی کرده.
چند روز پیش تو فضای مجازی که یکی از دوستان ما مبنی بر کرونا فوت شده که این کاملا اشتباه و دوستان برسر ضعف جسمانی پخش کرده بود که میخواستم بگم این کلیپ محض شوخی بود و من عذرخواهی میکنم.
بله، از هرچی بگذریم سخن تنباکو و طعم تپاله پهن تپاله و انبرونسای خر، انبرونسای خر که ندیه ما چه خر زیباتر و بهتر است. یک گزارش ببینیم و بشنویم و مطمئن هستم که از این فرستادن به جزایر قناری و این یارو امید شریفی دانا جغجغه نظام ازش میکشه و اینجوری عالم هپرود حرف میزنه.
دبه های بزرگ انباشته از پهن حیوانات در کنار تجهیزات مدرن بسته‌بندی به دور از چشم دستگاه های نظارتی حکایت از خبری تأسف بار داشت.
بدولات حیوانی با این خاطی شده، اون شیره هم بهش اضافه میشه.
تعدادی سودجو در یکی از شهرکای دامپروری دسپول مکانی اجاره میکنند و با مقداری آسانس و افسودنی های دیگر تنباکو با رایحه های مختلف و البته بازار پسند تهیه میکردند.
این طعم هفت میوشه آماده استفاده هست.
مقادیر زیادی توتون و تنباکو غیر مجاز به ظاهر خارجی که با فضولات حیوانی هم اینا درست می شدن توقیف شد. 4 نفر متهم در این راستا دستگیر شد.
افرادی که اینجا کار می کردن کاملا ماهرانه در بسته‌بندی شیک تنباکو رو وارد این جعبه ها و قوطی ها می کردن. نمونش ببین هم تاریخ انقضا.
بله دیگه، سال جهش تولید و بالاخره با تو ایران تولید بشه این مسائل و گفتم که بعضی موقع ها خودمونم با خودمون خوب نیستیم و میبینیم که خیلی ها شکار هستن که صاحب خونه ها دست گذاشتن به خفت مردم، به گردن مردم دارن فشار میدن یالا خالی کن یا یالا رهن ببر بالا، یالا حقوق ببر بالا، بیونه رو ببر بالا، نمیدونم اجاره رو ببر بالا. در صورت خودمون با خودمونم خوب نیستیم عزیزان. در این روزها مهربونتر باشیم. جهش سال جهش تولید و هر سال که این بابا یک شعار درست میکنه به شکست می انجامد. یک تولید کننده داخلی را حرفاشو گوش کنیم و واقعا ناراحت کننده است. ببخشید دیگه، در صورت برنامه هر دنبیل دیگه، یعنی همه چی قاطیه. هر دنبیل نه نواد میگفتم، همه چی قاطیه توش دیگه، ببر رو ببره دیگه. یعنی دیگه سوایی نیست که فقط بگید بخندید، بعضی موقع یه مقداری تأمل و تفکرم لازمه. گوش کنیم تولید کننده محترم ایرانی که به گریه در آمده.
متاسفانه سیاست الان به همه چی حاکم شده. صنعت عین یه آدم، یه خانواده بی پدر مادره، وارثی نداره که صاحب نداره. این ما واقعا متاسف. بعد از 45 سال کار کردم بعد از مشکلات هست. 45 سال، شاید 30 سالش من شبان روز دارم. وامای بانگیمون 29%، 28%، تولید 28% سود داره که من به بانک 28% سود، 28% سود بدم، 9% ارزش افزوده بدم، 25% از سودم و مالیات بدم، 30% حقوق هر کارگر مالیات بدم، بیمه بدم، نمیدونم آخری سنت ما کجا میخواد بره، خدا خودش هم از ما که بوده است. همه درگیر سیاسی بازی و یا هر کاری هم میخواییم بکنیم نمادینه. وام میخواییم بدیم به 4 شرکت نمادی، تبلیغ میخواییم بکنیم 4 شرکت نمادی که ما بگیم این کاری کردیم. آقا این مملکت 4
آقای ظریف، ما انتخاب کردیم جور دیگه ای زندگی کنیم. خجالت بکش، توف بر تو که عشق این بند خدا را در آوردی و دیدی چه فاجعه ای در مملکت رقم زدید که جور دیگه ای بخواهید زندگی کنید. آنچنان زدید که دستش فقط مونده بود، گور پدر اون دستش. بریم فضا رو عوض کنیم، یک آنتیک گوش کنیم و بعدش بریم یه آهنگم گوش کنیم، یه مقدار فضا عوض بشه. واقعا چه اتفاقی میخواد بیفته نمیدونم.
خب اگر ایشون خدا حفظ نمیکرد مریض بودن، اصلا نسل امام حسن قطع میشد، اصلا به کل حالا امام زمانی هم دیگه در کار نبود. بله ایشون اون مریضی که بود، اصلا وقتی رفتن تو خیمه ها نمیدونستن کسی تو خیمه ها، اصلا نمایش نداشت. به یه نفر اینجا اینقدر وضع حالش خراب بود که چون داشتن غارت میکردن دیدن دیگه مثلا اینجوری شمشیر بیارن پایین همه مقدار غارت میافتن، اخر دستم دیگه میگرفتن، انگار در میمیره ولش کن. هی الان میمیره، الان میمیره، خدا حفظ شد. مریضی داشتن دوره دار و اینا، زمانای مریضی ها گرفته می شد، حالت اصال خونی بود، 40 روز طول می کشید تا خوب بشه. اصلا طرف بی حال محض و چه باهمت اصیل هم کردن. من مثلا می گفت خب بزن بکششین، می گفت مثلا چیز حیفه، یعنی هم می میره الان دیگه. اینجوری خدا حفظش کن، بستندش باشه طور که نیفته. حالا اونجور حالا مزایی لابد خدا خواست که بمونه، که خب امامت بمونه.
احمد سعید میتونه مثل من عاشقه چشات بشه، دیوونه این دیوونه به گونه چشات چشه، میدونم میدونی میدونن همه ی آدم که اگه نباشی بد جوری بد میشه حالم، من پایم هرچی تو بگیرم تر کن، همین جوری شبانی تمالایی بدتر کن، هی نگو بم زنی زدن و تو کمتر کن، من پایم هرچی تو بگیرم تر کن، همین جوری شبانی تمالایی بدتر کن، هی نگو بم زنی زدن و تو کمتر کن. روز نمیبینم ات مریضم، این عاشقت یه جوری پایته که هر جا میری مثل سایته، بد عادته بد عادته، من پایم هرچی تو بگی نبتر کن، همین جوری شبانی تمالایی بدتر کن، هی نگو بم زنی زدن و تو کمتر کن، من پایم هرچی تو بگی نبتر کن، همین جوری شبانی تمالایی بدتر کن، هی نگو بم زنی زدن و تو کمتر کن.
فکر میکنم تو سال 91 بود که این قیمت دلار همینجور آسانسوری میرفت بالا یا 90 بود. من این
ماه 91
من این نامه نوشتم خدمت مقام معظم رهبری، گفتم آقا بنده به عنوان یه آدمی که از بیرون دارم به این کشور نگاه میکنم و هیچ مسئولیتی ندارم، الان وقتشه که مسئولین اقتصادی دولت همه عوض بشن. نگفتیم دولت عوض بشه، مردم اعتمادشو به اینا از دست دادن.
بله عزیزان، برنامه 143 صفحه کلاژ را میبینید و میشنوید و آقای جهانگیری امیدوارم که ببینه و ببینه چه گندی زده در سال 91 دلار آسانسوری بالا میره. الان دیگه آسانسور که چه عرض کنم اینجوری جت گذاشتن داره میره بالا و دلار الانی که با شما صحبت میکنن از مرز 30 تومن گذشته، حالا زمانی که حتما برنامه رو میبینید شده 31 32 تومن. قبل از این که بریم سراغ بحث هنرمندان و هنرمندان، بریم ازدواج به شرط خوشتیپی، این دیگه نوبره. آخه احمق، آخه ببینید دیگه چی بگم بهتون.
خواستگاری که خوشتیپ نشد هیچ، آبرویش هم رفت. پسر عاشق پیشه وقتی فهمید دختر مورد علاقش به خاطر قیافه به او جواب رد داده، دست به سرقت زد تا هزینه ی عملهای زیبایی چهرش رو فراهم کنه. خواستگار سارق زمانی به دام افتاد که حین موبایل قاپی در حوالی یکی از بازارهای میوه و تربار پایتخت تحت تعقیب شهروندان قرار گرفت و بعد از تصادف نقش زمین شد. این جوان در ابتدا مقابل پلیس منکر ماجرا شد، اما بعد از کشف تعدادی گوشی سرقتی از او اعتراف کرد که برای تأمین هزینه جراحی بینی و لامینت دندانهایش مرتکب جرم شده.
به حق چیزای ندیده و نشنیده که چه اتفاقاتی که تو ایران نمیفته. ازدواج به شرط چاقو دیده بودیم، شرط خوشتیپی دیگه ندیده بودیم. حالا بماند. باران کوثری صدها بار من اینجا دیگه تو این 4-5 سال دوم، این 4-3 سال دوم روحانی چندین بار یا صدها بار گفتم، خیلی قلوف کردم، چندین بار آمدم در همین برنامه براتون به اشتراک گذاشتم فیلمشه که گفت من غلط کردم، رفتم رأی دادم، اشتباه کردیم، جوونی کردیم، جاهلی کردیم، خیلی اشتباه کردیم. بد نیست که اون زمانی که عربده میکشید که روحانی باید تو بیای و قربونه اون ریش بنفشت برم و فلان اینا، فکر این روزا نمیکرد که دلار شده 30,000 تومان و روز به روز داره مردم ایران دارن به فلاکت کامل میرسن. لحاظ آماری که آمار جهانی، مردم ایران دومین مردم فلاکت زده هستن بعد از ونزوئلا که ما مدال نقره رو داریم. نمیخوام بگم امیدوارم که طلا بگیریم، ولی امیدوارم که سقوط کنیم دست دو. حالا گوش کنیم اینا و بعدش بریم سراغ مصطفی زمانی، بازیگر خیلی معروف سینمای ایران که نقش یوسف رو بازی کرد در سریال یوسف و زلیخا، حرفای خیلی زیبایی زده در رابطه با سلبریتی‌ها و در رابطه با سیاستمدارها که فکر کنم دیگه اجازه نمیدن لاغر تو تلویزیون ایشون دیگه بیارنش تو تلویزیون حرفشو یا بازیشو بذارن یا سریالی بازی کنه. پشت سر هم میبینیم و میشنویم، بعد میریم سراغ هنربند هفته آقای بهروز افخمین. چقدر من از این آدم بدم میاد.
کسانی هستن که من جدا از دلایل شخصیم به دلیل رأی اونها به شما رأی میدم، دلم میخواد اونها رو اسم ببرم: بهاره هدایت و امثال اون که 7 سال از بهترین سالهای جوونیشون رو به جرم سوالی که سوال همه ما بود در زندان گذروندن. به احترام مصطفی تاجزاده و فخری محتشمی پور که این سو و اون سوی دیوار حبس نه قرقر کردن، نه قهر کردن، نه تحریم کردن، فقط قوی تر شدن و به انتخابات ما رو هم دعوت کردن. من به احترام اونها رأی میدم. به احترام سید محمد خاتمی که شرفش و اعتبارش دیگه فقط سرمایه خودش نیست، سرمایه
هنرمند با درگیر شد با سیاست بدون اینکه بخواد، وارد سیاست شد، باید میگفت اینجا رأی بده اینجا ندی، از این حرفا
باید بشه یا نشه
نمیدونم، من بلد نیستم. من هیچ وقت.
چرا؟ دلیلش چی؟
من سیاست رو میشناسم، سیاست مدار سر قدرت اصلا معامله نمی کنه، اصلا خنده داره. شما هر جای تاریخ رو بخونید هیچ قدرت سیاسی معامله نمیکنه مگر اینکه در نقطه ضعف باشه.
یه هنرمند نباید در مورد سرنوشت آینده سیاسی مملکتش واکنش داشته باشه.
باید واکنش داشته باشه، اما نباید بقیه رو وادار به این بکنه که به واکنش او گوش کنن، برای اینکه او آینده رو نمیشناسه. ببینید 7 سال آقای روحانی اومدن کار کردن، قبل ایشون آقای احمدی نژاد، قبل درسته. چه میدونیم وقتی کاندیدی راجع به آینده ای حرف میزنه که من توی هنرمند تو رو نمیشناسم؟ شما الان فکر کن 1,000,000 فالوور داری، شما میگی به نظر من ایشون، درسته؟ اولا آزادی اراده خودتون رو تحمیل کردی به اون 1,000,000 نفر، این که اصلا خودش استبداده، در ریشه این استبداده که شما داری تحمیل میکنی رأی تو به اون 1,000,000ی که زیره مثلا من به ایشون رأی میدم.
خب این حساب تو با تحزب، یعنی اینکه یک بازیگران عضو یک حزب بشن و تحزبی موجود باشه در یک جامعه مخالفی دیگه با این حساب؟
بله، به دلیل اینکه سواد سیاسی ندارن در این موضع، فکر میکنن سواد سیاسی دارن. ندارن.
سواد سیاسی رو در عمل باید پیدا کرد یا باید از قبل داشت؟
باید بخونن، باید بدونن که مثلا آقای رئیسی، آقای روحانی و اینها از کجا اومدن، ساختار تفکری اینا چیه و چقدر عملگرا بودن. بر اساس اون مثلا ازشون وقتی پرسیدم به کی رأی دادی، میگم ما فلانی رأی دادیم. اما موقعی که میایید مثلا بر اساس یک نوع تفکری مثلا رأی میدین، نمیدونم، من به نظرم یه ذره جفاست. چه اصول گرا چه اصول
ایران ظرفیت
فرق نمیکنه کی رئیس جمهور وقتی هر کی بخواد بدزده، چه فرق میکنه کی؟ یه مزرعه شما دارین، شما این مزرعه دارید، یه میزان تولید گندمی میکنه این مزرعه به اسم ایران و اقتصاد ایران، اینو میبرید انبار که برای یه سال بخورن، این انبار 1,000 تا موش داره، چه فرقی میکنه این صاحب مزرعه کیه؟ کشاورز، این رئیس جمهور، چه فرقی میکنه؟
اگر قراره که این رئیس جمهور میتونه جلو دزدی بگیره،
آخه یک فقط یک جا نیست که، 3 تا نهاده، قوه قضاییه باید جلو او رو بگیره و اینا با هم تداخل با هم میکنه. چون اکثر جامعه سینما طرفدار اصلاح طلبان، من وقتی طرفدار نیستم میگم محافظه کنم، میگم آقا من با جفتشون کاری ندارم، من با جفت این قش کاری ندارم، شما ربطی ندارم، با هر دوتشون هم کار میکنیم، ما با جفتشون کاری ندارم، من تو سینما
و تو هر دوتشون کار میکنی، فیلم سیاسی بازی نمیکنی.
نه
تطورو فوش نمیده، واقعیت ها رو میگه، به چشم ما فوشه، چون درکمون پایینه، هنوز به این منطق نرسیدیم که اونا فوش نیست، واقعیت. یه بارم خودش گفته بود که من هیچ موقع فوش ندادم، ولی اگه من چیزی میگم به چشم شما فوشه، این یه بحث دیگه داره. امیر تتلو هیچ موقع فوش نداده.
بعد از آن صحبت‌های مصطفی زمانی رو گوش کردیم و خیلی قابل تأمل بود. گفتم که بعضی موقع دیگه نزدیک انتخابات که میشه، مخالف موافق میارن و این ازشون بازی میگیرن، ولی خب این حرفای اصلش زد دیگه، گفت سلبریتی آدم بی سواده، ما سواد سیاسی نداریم، واسه چی باید بیایم مردم رو تهیج کنیم و تشویق کنیم که بیاد به فرانکس رأی بده؟ بسیار عالی صحبتش کرد. و بریم حالا صحبت‌های بهروز افخمی، اراجیف بهروز افخمی رو گوش کنیم، کسی که یک دوره هم نماینده مجلس بود در دوره ششم، زمانی که اوج اصلاح طلبا بود، ایشون خیلی فیلمای اصلاح طلبانه هم ساخت، بعد یهو تغییر روش داد و آمد برنامه 7 رو دست گرفت و با همین مسعود فراستی چه چرت و پرتایی رو تحویل مردم میدادن، هر فیلم خوبی که بود و میکوبیدن و هر فیلم بدی که بود و میبردن به عرش اعلا. و ببینید حالا چه صحبتایی میکنه در رابطه فیلم دیدبان ابراهیم آتمیکیا که خودتون گوش کنید بخندید. فقط
میگم که 1917 به احتمال زیاد تحت تاثیر دیدبان ساخته شده، یعنی اصلا دیدبان رو فیلمساز، حالا کار نداریم به اینکه این فیلمساز فیلمنامه نویسه یا کل کارگردان سام مندس دیده، برای اینکه فیلم به لحاظ در واقع فرم خیلی شبیه دیدبانه، یعنی حالا اینجا 2 نفرن تو 1917، تو دیدبان 1 نفره که جلو میره توی خطوط مختلف، تو دشت‌های بی‌پایان از مراحل مختلفی میگذره تا آخر میرسه به نیروهای خودی، در شرایطی که اون نیروهای خودی هم در معرض یک عملیاتی هستن که مثلا امید زیادی به پیروزیش نمیره. این که دیدبان فیلم خیلی بهتریه و فیلمیه که خیلی صمیمی و با تجربه دست اولی که معلومه فیلمساز از جبهه و جنگ به دست آورده ساخته شده، در نتیجه به دل می نشینه و 1917 فیلمیه که با وجود شباهت فرمیش با دیدبان آدم احساس میکنه که فیلمسازش داره تظاهر به توانایی تکنیکی میکنه، یعنی فرم رو جدا از محتوا و موضوع با یک جور تظاهر خودنمایی با این یک نمای بلند ساختن داره به رخ میکشه.
از عزیزان میخوام که اگه فیلم 1917 رو ندیدن حتما ببینید. فیلم بدون سانسور در کانال آپارات، سایت آپارات، شما تو آپارات برید اون قسمت سرچش بزنید 1917 به عددی بنویسید، فیلم میاد. بسیار زیباست، فیلم جنگ جهانی اوله، در یک لوکیشن فقط ساخته شده و فیلم بسیار زیباست. حالا این آقا آمده، کارگردان این فیلم آمده، تحت تأثیر دیدبان ابراهیم حاتمی کیا فیلم ساخته، الله اعلم. و بالاخره این اراجیفایی که به هم دیگه نون، اراجیفی که به هم نون قرض میدن دیگه، یعنی اراجیفی که به هم میبندن و به هم نون قرض میدن. نفهمیدم آخرش من چی گفتم، ببخشید. من اراجیف رو ها هم بهش میبرم که نباید ها ببرم، اراجیف خودش ها هست، یعنی جمع ها. بریم صحبت های محمدرضا ایوزی، یک خواننده دیگه هم گوش کنیم که جزء هنرمنداست، و بعد بریم سراغ مشکلاتی که برای ماشین پیش آمده، نمایندگانی که از گرفتن دنا پلاس خودداری کردن و گفتن ما ماشین شاسی بلند میخواییم. اول بریم محمدرضا ایوزی رو گوش کنیم، بعد بریم سراغ شاسی بلند ها.
در فیلم های قدیمی قبل از انقلاب اگر کسی مثلا بدکاره بود یا مثلا آدم درستی نبود، میخواست توبه کنه، میرفت امام رضا یه دعایی میکرد، یه نظم نیازی میکرد، توبه میکرد و میرفت پیش معتمد محل. معتمد محل کی بود؟ حاجاهای محل.
ریش سفید محل بود.
ریش سفید محل بود. کسی که یه انسان مذهبی بود. ولی الان، حالا مثال میزنم چون باید زد، الان میان یه فیلمی مثل رحمان 1400 رو میبینین که آقای مهران مدیری خیلی زیبا بازی کرده اینجا. خب یه آدمی هستش که جای مهر رو پیشونیشه ولی تمام خلافها داره از ایشون شکل میگیره. یعنی دقیقاً جای ارزش‌ها عوض شده.
این ما خیلی زود تاثیر پذیرفتیم از فیلم‌های ترکیه.
دقیقاً.
که هیچ سابقه و ریشه‌ای نداشتن اینا، یهو بروز پیدا کردن و انگار جای خالی نمی‌دونن چیزی رو پر کردن.
بله.
این مثال خیلی مثال بدی. ما بگیم قبل از انقلاب فیلم فارسی‌ها ناموس پرستی داشت، خیانت درش نبود. در کنار چیزهایی که خوب نبود دیده بشه، ولی مفاهیم اخلاقی بچه معلی اینها رو داشت، لوتی منشی داشت، ولی الان همه چی انگار بوی خیانت میده.
جناب
من
احمد رضای یه سری به این آقا فیرت بده، مگوری کتولی متولی بابایی مامانی ماتخبوس زوری و حفصد انداختنی جوری، فردا اونا را نداری به جوری، باید خودت خودت را بشوری، باید خودت خودت را بشوری. آی پای پسرم خورد به سنگ، آی دست پسرم برد خراش، آی امروز بخرن یه چیزی براش، آی هی میرد با رفیق خراش، هی میزورد بر قلمش مداد تراش، هی میزورد بر قلمش مداد تراش. مگوری کتولی متولی بابایی مامانی ما تابوس زوری و حفظ دنداختنی جوری، و حفظ دنداختنی جوری، فردا اونا را نداری به جوری، باید خودت خودت را بشوری، باید خودت خودت را بشوری. آی پسرم خود بسن، آی دست پسرم برد خراش، آی باید بخرم یه چیزی براش، آی هی میرد با رفیق خراش، هی میزورد بر قلمش مداد تراش، هی میزورد بر قلمش مداد تراش. فردا اونا را نداری به جوری، باید خودت خودت را بشوری، باید خودت باید خودت باید 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 خودت خودت را بشوری.
خودت بهت خودت بیشوری از پت فردم یه تلفون بزن به آقا.
بننه.
با برنامه 143 صفحه کلاژ رفته رفته به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم و بریم سراغ دناپلاس و نماینده های مجلس و خیلی هم که شاکی شدن که چرا به ما دناپلاس ایز و شاسی بلند ندادید. واقعا مملکت فاجعه است، فاجعه، یعنی نمیشه توش چی در بیاری، هیچی نمیشه در بیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رو صحبت من با بعضی از مسئولین و بعضی از نماینده مجلس. دماغتون چاقه؟ با کی تو خونی؟ خیلی خوب. خونه که دادن دو چطوره؟ جاش خوبه؟ بالاتر از خونه ماه؟ گرمایشی سرمایشی چطوره؟ خوبه؟ خیلی خوب. حالا بچه قادم چطوره؟ خبرشون دارید؟ اونکایی که رفتن خارج که درس بخونم به درد ما بخورم، اونا چطوره؟ اونا خوبه؟ خیلی خوب. وسیعت ماشینتون دادن 300 میلیون قیمت کار خونه، 600 میلیون مردم با کارت بکشن، چطوره؟ ماشین خوبه؟ برید خجالت بکشید، برید خجالت بکشید. مردم قیمت تخم مرغونده، شما نتونستن قیمت تخم مرغا تو مجلستون درست کنید، برید خجالت بکشید. از خونه این همه شهید خجالت بکشید. صندلی
بکن برو آقا نمیتونی. به اینکه از آن بدانن که ما پیام هاشون رو میخونیم. چند وقتی تو پیام ها مینویسن آقا شما دیگه چیزی از مشکلات مردم نمیگین، مسئله ای هست. حالا صادقانه عرض بکنم دیگه، حالا مشکلات معیشتی مردم که به حمدالله به برکت طرحهایی که مجلس شورای اسلامی در دست داره داری که برطرف میشه و حل میشه. مشکل مسکن که حل شد، آقایون ودیه مسکن چون گرفتن 200 میلیون دیگه، مشکل اونا که حل بشه، مشکل همه ملت حل شد چون نماینده ملت. مشکل وسیله نقلیه شون هم که الحمدلله حل شد با این دناپلاس 300 میلیونی قسطی تا اونا که مشکل وسیله شون حل بشه، همه ملت مشکلشون برطرف، یه مشکلی نمونده که ما بخوایم هرس جوش بخوریم و اینجا از مشکلات مردم بگیم. واقع شدم خیلی توقع داره با این تعریفی که مقام معظم رهبری از این مجلس کردن، خیلی انتظارها خیلی بیش از این هست. امروز هم یکی از روزنامه ها نوشتن که خب شما چرا به مجلس گیر میدید به خاطر این ماشین؟ این مال همه اداراته. خب دیگه الحمدلله ما خبر نداشتیم
دیگه، نور و نلا نور.
بله، گفت گر حکم شود که مس گیرند در شهر هر آنچه هست
گیرند.
واقعش من فقط صادقانه عرض میکنم جز شرمندگی چیزی نیست، خجالت میکشیم از این که اصلا مطرح بکنیم. چه فایده این همه گرفتاری ها سختی.
من بده تایه صعب و کوچ شرکت آبانی که برم پولش نقدی میخواد، برم از مغازه پولش رو موقع بعد چیچ نوشته ای
بله ازان. قبل از این که به بخش جرجقه نظام و آخرهای برنامه و داستان هفته برسیم، دو تا ویدیو، دو تا آیتم زجر آور براتون تهیه کردم. یکی سردار نقدی در رابطه با سقوط هواپیما یا انهدام منهدم کردن هواپیمای 752 اوکراینی، و دیگری پور محمدی وزیر اطلاعات، وزیر حالا هزاران منصب داشته در طول تاریخ جمهوری اسلامی و افتخار میکنه که قتل‌های یا اعدام‌های سال 67 خیلی هم خوب بوده. این دوتا رو با هم دیگه گوش کنیم. این دومی قدیمیه ولی بد نیست هی تکرار بشه که فکر نکنید پور محمدی ها اصلاح طلب شدن و نادم و ندیم و در هر صورت خیلی پشیمونن از کرده‌ای که انجام دادن. بریم نقدی، پشبنشم پور محمدی و بعدشم یواشاش بریم سراغ جرجره نظام.
قرائن زیادی داشتیم که میتونستیم خودم آبازین کنیم به اون قرینه و بگیم مثلا اصلا اشتباه نشده و کارو چی بوده و یه چیزی دیگه بوده و دشمن اینجوری کرده و جنگ الکترونیک کرده و بعضی حرفا. خب اینا رو مثلا رسانه‌هایی که روش دشمنو در لاپوشانی‌ها و در کلاهبرداری‌ها و فرانفریبی‌ها می‌بینن و اونا روش اونا رو می‌بینن، انتظار دارن ما اونجوری عمل کنیم. ما با مردم صادقیم. اشتباه کردی، بیا اشتباه کردی. من انتقادی که به ما میکنم میگن آقا شما چرا از اون روش استفاده نکردی، فلان قرینه و فلان قرینه و فلان ها چیز میتونه مستمسک قرار بگیره، شما این مسئله پنهان کنید، اصلا منکر بشی بگی ما کی بوده چی بوده. ما با مردم خودمون صادقیم، اصلا ما قرار نیست که از روش های دشمن استفاده کنیم. مردم هم قدر این صداقت رو میدونن و به خاطر همین اعتماد دارن. ما اصلا دنبال عوام فریبی که یه چیزی پیدا کنیم، حالا یه شگرد رسانه‌ای بیا مثلا بپوشونیم نداریم که. ما خود مردم آقا اشتباه کردیم بیا ما بعد قصاص بشیم عصبی بشیم، میگیم به مردم. خود مردم غریبه نیستن، مردم برای ما غریبه نیستن.
تمام بوغای تبلیغاتی روی این قصه متمرکزه. اون دشمن خائن جنایتکار هم به عنوان ابواب جمعی و لشکر دشمن داره عملیات میکنه. وقت انتظاره که حالا من تو وسط میدون جنگ بیام از بحثای حقوقی و نمیدونم مراقبت‌های حقوق شهروندی و انسانی و اینجاش اینجور شد اونجاش اینجور حرف بزنم، خب من تو خاکریزم دارم تیراندازی میکنم جلوم، حالا یه آدمی یه بار اومده برای بازدید از خط اونجا، نیرو جنگنده با من نیست، ولی خب من وظیفه‌ام بزنم میزنمش، من دارم گلوله میندازم، این گلوله رو میندازم تو اونجا بغلش به روستا هم میخوره، ولی دشمن وایساده اونور. شما از من سوال میکنید که تو روستا چرا خمپاره انداخت؟
میگید کانتکست اون دوران جنگ بوده اساسا
یعنی چه جنگ بوده؟ اصلا جنگ بوده.
همینا میگم
کل شهید دادیم، تلفات دادیم، شکست خوردیم، مردم ما بمباران شدن، موشکباران شدن به خاطر منافقین. حالا من میگم جواب حقوقی بدم که فلان خمپاره رو اونجا اشتباهی انداختم یا درست عمل کردم، منافقین همشون جنایتکارن، همشون تو دادگاه محاکمه میشن، همشون هم طبق تمام قوانین دنیا آدم کشتن، جنگ کردن، به اشد مجازات محکوم میشن.
اونم که تو زندان بودن
ببینید،
بدونن که توبه کردن.
ببینید اصلا شما وقتی که میرید تو زندان به یه آدم جانی جنایتکار تروریست بهش ارفاق مرحله‌ای میکنید اما معلق، و او پس از مدتی رفتاری میکنه که داره در عمق توطئه داره عملیات میکنه و داره همدستی میکنه، شما بعد عوامی سادگی به خرج بدید اجازه به هر عملیاتی میخواد بکنه؟ چی این کار رو میکنه؟
که اعدام شدن همه همدست بودن.
اگه ببینید اصلا اینا عرف حقوقی حداقلی بود که رعایت می‌شده، اصلا کسی در این تردید نداره. حال که تو خط دشمن رو باید چیکارش کرد؟ دشمن رو باید جنگید. ما هنوز تأسیس عموم نکردیم متاسفانه، به خاطر فضای روانی و یا جهالت یه عده و حماقت یه عده متاسفانه. حالا اصلا بدهکاریم، پاسخ باید بدیم، ما باید پاسخ بدیم.
خدا نکنه دست ما بهت برسه اون روز نزدیک آقای پور محمدی، که اگر یک روزی اجازه داشته باشیم دهنت رو سرویس کنیم، اون ریشات رو باید دونه دونه اینجوری کند، و این کار خواهد شد توسط مردم عزیز ایران، توسط کسانی که تو عزادارشون کردی. همون عمامه رو به جایی میبندیم که نباید ببندیم و میکشیم تو خیابونا، خواهیم دید. حالا عربده کشی کن و حلمن مبارز بطلب. بریم سراغ گنده شون و فواید جنگ رو گوش کنیم از دهن گنده گنده شون، و بعد دیگه یواشاش سمت جغجغه نظام که این جک و جونبرا رو میفرستن خارج کشور و اونا حرفای صد تا یه قاضی میزنن که دیگه من تحلیلش نمی کنم، یه کله میزنم 5-6 دقیقه است. گوش کنید و بخندید، فقط واقعا قسمت جوک برنامه، طنز برنامه اون قسمته. بریم اول گنده نظام رو گوش کنیم.
جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند و در استراحت و در راحت و در این امور انسان هی کسل میشد، هی خمود میشد، قوای انسان خمود میشد، و خصوصا اونهایی که به عیاشی عادت دارند یا به رفاه عادت دارند اونها دیگه بدتر خواهند شد. لکن وقتی که جنگی در کار میاد و حماسه‌ای وجود پیدا میکند و تاریک میشد شب و روشن میشد روز و توپ انداخته میشد و این هم انسان را از اون حال خمودی و از اون حال سستی بیرون میکند.
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، هاینده باد خاکی. در راه تو هی ارزشی دارد این جان ما.
آمریکایی‌ها در حوزه جنگ روانی هر روز میگن باز ما تحریم میخواییم بکنیم و رسانه های که موظف هستن این پروپاگاندا رو انجام بدن اونا میان شلوغ میکنن آی آمریکا تحریم های جدیدی اعمال کرد. آقا یه بار تحریم ها رو اعمال کن تموم شد دیگه. این همه بازی روانیه یادتون باشه. آی من ماشه میکشم ماشه نمیکشم ماشه رو ما ماشه شما رو خیلی وقت کشیدیم خبر ندارید. مسیر اقتدار ایران میره جلو، هیچ کس نمیتونه ایران رو تحت فشار قرار بده که ایران بیاد پایین میز مذاکره و اینایی که میخوان آقای خامنه ای رو تحت فشار قرار بدن بیان پایین میز مذاکره ذهن خیال باطل. جریانات نظامی ایران و گارد جاویدان با اقتدار و با هیمنه دریایی و امنیت دریایی باعث میشن که ما فروش نفتمون بالا بره و کسی نتونه چپ به نفتکشای ایران نگاه کنه. شماها به خاطر چقدر دارید این وطن فروش، من بارها اینو گفتم دیگه، خبرنگار بی بی سیش که تهش داره میگیره 3500 پونده، نهایتا ایران اینترنشنال یه چیزی هم میداره روش 4000 پوند. توی خبرنگار دویچه وله چقدر میگیری که حاضر شدی چنین وطن فروشی علیه ارتشی های ایران بکنی؟ چقدر میگیری؟ بگید آخه آدم بدونه دیگه. آستون داره 3500-4000 پوند میگیره، یعنی قشنگ یک چهارم من درآمدشه. میگم تا ارثشون در بیاد. ولی اینقدر وطن فروشی میکنی، من 4-5 برابر بیشتر از شما درآمدم، هر جام که لازم شده حاضر شدم همه اینا رو از دست بدم وایستادم. ازم سوال میکنم یه مینه داستان. یه پاسخ جالبی رو آقای نجاح داده بود در همون 2015 و آخرهای 2015 و ابتدای 2016 غیر مستقیم به خود منم از طریق باند محمد السلمی پیشنهاد شد بیایید برای همکاری و اینا، که این مال عربستان بود. اونجا بود که دیگه من جدی با خودم درگیر شدم که آقا جا ما داریم خامنه ای رو فوش میدیم بریم بشیم نوکر عربستان. اونجا بود که من مسیر زندگی متقن یکی از کسایی که تاثیرگذار بود تو زندگی من آقای محمد السلمیه، که من در سال ابتدای 2016 دیگه به صورت جدی با خودم بحث جدی تری کردم و قدم هامو از اپوزیسیون دور کردم و 2017 دیگه رسما اومدم از نظام در چارچوب مسائل میهنی و منافع ملی دفاع کردم. اروپا حتی مقامات امنیتی اروپا چون تا حالا ما رو ده ها با کشورهای مختلفشون صدا زدن و خواستن با ما دیدار کنن و حالا ما خیلی هاش هم قبول نکردیم، بعضی هاش هم رفتیم، خب بعضی هاش اصلا در سوئد چون شهروند سوئد هم احضار بوده صحبت کردیم. مقامات امنیتی در سطح اروپا و ایران دارن کارهای ما رو دنبال میکنن و خوشبختانه با این برنامه تلاش داریم میکنیم، با این منطق ملی‌گرایی تلاش میکنیم که این عزیزان رو تا جایی که به عقل ما میرسه مشاوره بدیم که گفتمان ملی رو جدی‌تر بگیرن. خب میگه که
در دست زندگی میاد گرفتم که حرفمو بزنم و برم، اصلا برام مهم نیست چه کسی حرف منو قبول میکنه یا نه.
در چندین مورد اینا با ما صحبت کردن. خانم منم مسلط شدید به زبان انگلیسی، اصلا معلم انگلیسی بچه های سوئد هم بوده در کنار معلم ریاضی و صحبت کردم و گفتن که آقا جان ما اصلا شغلای خوبی داشتیم خونمونه و خیلی ناراحتن هوملسن.
زنیم اتوبوس میرونه بعضی وقتا، بعد این نفع شیفتش خورده بود 5:40 و دیگه دیدم دیر بود، صبح خیلی زوده و من باهاش اومدم که توی اتوبوس نشستم که من اگر لات و لوتی چیزی سوا شد هواشا داشته باشم.
بله عزیزان، اینا برای خودشون رزومه درست میکنن، زنش میشه معلم ریاضی، معلم زبان انگلیسی، خیلی زبان انگلیسیش خوبه، علاوه اینکه معلم ریاضی معلم زبان انگلیسی بچه های سوئدی هم بوده، ولی خب تیم پنهان پجول ما پدری از این بابا در آورد و صدای خوش هم شنیدید که در آورد که ایشون خانومشون شوفر اتوبوس بوده، خیلی هم خوب، خیلی هم با شرافت، چون پدر منم خود شوفر بوده، هیچ مشکلی هم نیستش، ولی دروغ که میگن مشکل ساز میشه. هفته پیشم یه عکسی داد بیرون با کچلوار و البته شورتک، احتمالاً پاش بود، فقط بالا تنه گذاشته بود که کچلوار کروات، کت و پیرن و کروات بیرون بگم، که من دارم میرم با یک مقام سوپر امنیتی جزیره قناری صحبت کنم در رابطه با مسائل خاورمیانه. حالا شما حساب کنید جزیره‌ای که معذرت میخوام به گیها معروفه، البته چرا معذرت بخوام، اصلا کلن مقر گیها هستش و گیها میرن اونجا، چه ربطی به مقامات به مسائل خاورمیانه داره و چه ربطی به این بابا داره که مثلا این بابا را دعوت کردن؟ بعد ما تش رو درآوردیم، بازم تیم پنهان پجول ما پیدا کرد که این بابا برای سرایداری یک مدرسه، اون مدارسشون بسته است و باید گلا آب داده بشه، در صورت یه سری مسائل باید چک بشه و اینا، هر روز یا هر بعد از ظهر باید بره اونجا، اونجا رفته صحبت کرده که بتونه بره گلا رو آب بده یا مثلا چفت و بس کنه مدارس ها این ورون ور کنه، و اینجا شده که تیم امنیتی آمده با ایشون صحبت کرده. خب اینا دروغایی که میگه و این بنده خدا به قول خودش یکی کم دید که میگه من میگم و میرم، اصلا برای من مهم نیست چه چیزی مثبت یا منفی براش بذارن. و این گفتم که دقیقا از همون تنباکویی که تو برنامه دیدید و شنیدید بهش میدم میکشه و شاید چه بسا بدتر از این. و این اراجیف ها هم میاد، این اراجیف را میاد دوباره بازگو میکنه و برای خودش در پپسی باز میکنه. نه، ایشون یک زن و مردی هستن بسیار تنلش که در جزیره قناری نشستن و دارن میخورن و میچرن برای خودشون، و خب میان لابلاش هم یک سری خالی بندی هایی میکنن برای یک سری بدبختی که در ایران اینا رو دنبال میکنن. البته اونایی که میدونن و اسکلش میکنن هولش میدن که تو حرفای قشنگتر بزن، از سردار سلامی حرف مفت بزن یا از خامنه ای و چرت و پرتاش. زیاد صحبت کردن در رابطه این بابا، بریم سراغ
داستان هفته.
دو خلبان نابینا که هر دو عینک‌های تیره به چشم داشتند، در کنار سایر خدمه پرواز به سمت هواپیما آمدند. زمانی که خلبان‌ها وارد هواپیما شدند، زمزمه‌های توأم با ترس و خنده در میان مسافران شروع شده و همه منتظر بودند یک نفر از راه برسد و اعلام کند این دوربین مخفی است. اما در کمال تعجب و ترس آنها، هواپیما شروع به حرکت روی باند کرد، کم کم سرعت گرفت. هر لحظه به ترس مسافران افزوده می شد، چرا که می دیدن هواپیما با سرعت به دریاچه، به سوی دریاچه کوچکی که در انتهای باند قرار دارد می رود. هواپیما همچنان به مسیر خود ادامه می داد و چرخهای آن به لبه دریاچه رسیده بود که مسافران از ترس شروع به جیغ و داد کردند. در این لحظه هواپیما ناگهان از زمین برخاست و سپس همه چیز آرام آرام به حالت عادی بازگشت. آرامش در میان مسافران برقرار شد. یکی از خلبانا به دیگری گفت میترسم یکی از همین روزها مسافران چند ثانیه دیرتر شروع به جیغ زدن کنند و ما نفهمیم کی باید از زمین بلند شیم، اون وقت کار هممون تمومه. شما اکنون و پس از شنیدن این داستان کوتاه با شیوه مدیریت در ایران اسلامی آشنا شدید. به پایان برنامه 143 صفحه کلاژ رسیدیم و سپاسگزارم که من را در این برنامه همراهی کردیم. بسیار سپاسگزارم از دو رادیو و تلویزیون معتبر و وزین فرهنگ گوتنبرگ سوئد به مدیریت جناب اوهدی و همچنین رادیو تلویزیون میهن به مدیریت جناب بهبهانی که شرمنده می کنند من را و این برنامه را از رادیو و تلویزیونهاشون پخش میکنن. حتما فضای مجازی این دو برنامه، دو رادیو تلویزیون را دنبال کنید و میتونید با عضویت در اونها با برنامه های دیگرشون آشنا بشید که شاید یکی از ضعیفترین برنامه هاشون برنامه صفحه کلاس بشه. باقی برنامه برنامه بسیار خوبی هست که من خودم شخصا در طول هفته ازشون لذت میبرم. فضای مجازی منم که دنبال کنید، عضو بشید، از اول برنامه فرد این زیر میاد رد میشه. لطف کنید اگر انتقادی دارید مطمئنن چشم میپذیرم و پیشنهادی دارید حتما پیگیری میکنم و میبینم اگر خوب باشه در برنامه استفاده میکنم. خواهش میکنم منو در این امر کمک کنید و همچنین یاری کنید. این دو رادیو تلویزیون رو من را نمیخواد یاری کنید، اگر دوست داشتید که خیلی ممنون، اگر نه اون دو رادیو تلویزیون را یاری و کمک مالی کنید، چون با موندن اونا این برنامه ها هم خواهد موند. بسیار سپاسگزارم و شما را با آهنگ بسیار زیبا از جناب بابک جهانبخش تنها میذارم تا برنامه 144 صفحه کلاج که هفته آینده پخش خواهد شد. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
از تو میگم و شبارون میشه، از تو میگم و نفس میگیرم، یه روز اصم این روزای پیش رو تو رو از زندگی پس میگیرم. کوچه ها هوای بارون دارم، پنجره پر شده I'm